بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه من كان عاقلا كان له دين ومن كان له دين دخل الجنة. از مسائلی که برای هر انسان دارای عقل روشن هست این است که شایسته است در دوران زندگیش راه و روشی را از نظر مسائل مختلفی که در دوران زندگیش پیش می آید در نظر داشته باشد و در ارتباط با مسائل فکری، در ارتباط با مسائل عملی روشی را برای خودش انتخاب بکنند و دارای مرامی باشه، دارای مکتبی باشه، به هر تعبیری که گفته بشود در ارتباط با همه مسائل فکری و مسائل عملی موازینی را در نظر بگیرد، روشی را انتخاب کند. گرچه انتخاب او و توجهش به لزوم چنین انتخابی به هر نوع روشی منتهی بشه، ولی اصل این که شایسته است در ارتباط با مسائل فکری و عملیش دارای راه و روشی باشد، مسئله ایست روشن که نیاز به توضیح و بحث و استدلال و اثبات نداره. با توجه به این جهت اولین مطلبی که برخورد با اون مطلب دارد این است که راه شناختن روشی که بخواهد اتخاذ کند از نظر فکری، از نظر عملی، راه شناخت اون روش چه راهیست و از چه طریقی میتواند معرفت به اون روش متناسب پیدا کنه. به نتیجه اولین چیزی که انسان با آن برخورد دارد همون طرق معرفت است، راه‌های شناخت اونچه که میبایست بشناسد و تشخیص دادن درستی ها از نادرستی ها و حق از باطل. و با توجه به این تشخیص اونگاه در ارتباط با مطالب مختلف تلاش کردن، بررسی کردن و از اون طرق اون چه که میبایست با آن برسد رسیدن. این یک واقعیت روشن است. و حالا در جمع مثل چنین جمعی که هستیم، فرض این است که ما به این حقیقت رسیدیم که اونچه که راه شناخت هست عقل ماست و با عقلمون هم به این حقیقت رسیدیم که خداوند متعال و آفریدگاری هست و باز رسیدیم به این که وحی هست و وحی را پذیرفتیم. با توجه به این که تا این قسمت مفروغ عنه شده برای من، اون وقت عنوان بحثی که قرار شده که صحبت کنیم و اون بحث مطرح باشه، بررسی های لازم انجام بگیرد، معنا پیدا میکنه و آن اینه که با توجه به پذیرش وحی و در نتیجه پیامبر گرامی اسلام و باز ائمه معصومین علیهم السلام و کتاب و اونچه از پیامبر اکرم و اطرت پیغمبر اکرم به جا مونده است، اون وقت معنا پیدا میکنه که بگیم که حالا میخواییم بحثمون، عنوان کارمون در ارتباط با نهج البلاغه باشه و بعد باز چه قسمتی از مباحثی که در این مجموعه مطرح هست. این چند جمله که عرض کردم این مقدمه‌ای بود برای اینکه عنوان صحبت اینجور قرار شده و مسئله‌ای که بنا شده که مطرح باشه الهیات در نهج البلاغه. اون وقت بدیهی است که اصل خود این کار با توجه به این مقدماتی است که گفته شد، بلا اگر چون چه کسی در ارتباط با اصل مسئله شناخت به این مرحله نرسیده باشد که با چه شناختی، با چه طریقی شناخت پیدا کنه و بعد هم نرسیده باشد بر اثر بکار گرفتن اون طرق شناخت به حقانیت مکتب وحی، طبیعی است که این کار مناسبی نخواهد بود که حالا بحث بشه در الهیات نهج البلاغه. میخوام عرض کنم که خود این عنوان بحثمون عنوانی است که پس از فراغت از این مسئله مطرحه و با توجه به فراغت از این بحث میخوایم استفاده کنیم از این مجموعه. بنابراین قسمتی از مباحثی که بسیار هم مهم است مفروغ عن فرض شده با توجه به این که عنوان صحبت، موضوع صحبت الهیات در نهج البلاغه است و اون قسمتی که مفروغ عن فرض شده بسیار هم مهم است، بنابراین مورد صحبتمون نخواهد بود و با چنین پیش فرضی که فراغت از صحت این مجموعه است، فراغت از درستی این مجموعه هست، بناست از این مجموعه استفاده کنیم و ببینیم که در ارتباط با مسئله مورد نظر چه مباحثی مطرح هست و کیفیت اون مباحث چگونه است و بهره ما از اون مباحث چگونه خواهد بود. با توجه به این تذکری که عرض شد، الهیات در نهج البلاغه گاهی به این صورت بررسی میشه که خطبه‌ای که از اول تا آخر اون خطبه یا اکثر اون خطبه در ارتباط با مسائل توحیدی است مورد صحبت قرار میگیرد. این یک نوع استفاده از نهج البلاغه است، ولی با توجه به این عنوان الهیات در نهج البلاغه مناسب‌تر اینه که فهرست مطالب مربوط به بحث توحید مطرح بشه و از کل این مجموعه در ارتباط با هر یک از اون موضوعاتی که در عنوان الهیات نهج البلاغه هست از کل این مجموعه استفاده بشه. ممکنه که بعضی از مطالب در خطبه اول باشه، بعد در خطبه دوم سوم نباشه، ممکنه در خطبه اول نباشه، در خطبات بعد باشه و به نتیجه مناسبتر به نظر می رسد که با این عنوان و به طور کلی شاید از نظر بحثی هم وسیع‌تر و دقیق‌تر مباحث بررسی بشه به این صورت باشه که خطبه‌ای بحث نشه به خصوص، بلکه عنوانی از عناوین مباحث توحیدی در نظر گرفته بشه و کل اون چه در این مجموعه هست سعی بشه که به فضل الهی بررسی بشه و همه جمع آوری بشه و جمع بندی بشه بعد و معلوم بشه که چگونه میتوانیم استفاده بکنیم. بنابراین فهرستی که من یک یادداشت مختصری کردم و دیگه وارد هیچ بحثی از این مباحث طبعا امشب نخواهیم شد، این فهرست به عرض میرسد تا اونجا که حالا به ذهن من در ارتباط با شاید این فرصت کمی که فرصت شد موضوعاتی را در عنوان الهیات در نهج البلاغه یادداشت کرده باشم و طبیعی است که استقصاء کامل نیست و در ضمن مباحث ممکنه که عناوین دیگری هم به نظر برسد و اونها هم در نظر گرفته بشه. در ارتباط با الهیات در نهج البلاغه، اگر خواسته باشیم که یک بحث مفید دیگری هم که بی تناسب نیست اون بحث را قبل از عناوین خاص مربوط به الهیات بررسی کنیم که اگر این کار بشه به نظر شایسته هست، اینه که همون طرق معرفت را در نهج البلاغه هم، گرچه از عنوان بحث خارجه از جهتی، الهیات در نهج البلاغه، اون وقت طرق شناخت، معرفت شناسی و راه‌های شناخت در نهج البلاغه چه چیزها مطرح شده و آیا مطالب در این مجموعه در حدی هست که در خود این بحث هم بتوانیم از این مجموعه مطالبی رو در نظر بگیریم یا خیر. فکر میکنم که اگر چنانچه این بحث هم در نظر گرفته بشه، حالا با توجه به این که در هفته دو شب بیشتر بحث نیست، یه فاصله ای میشه، شاید فرصتی باشه برای یک بررسی. و اگر چنانچه این کار بشود، به نظر میرسد که کار شایسته است، که طبعا این چنین هست، یعنی در این مجموعه مسائلی به در ارتباط با این مسئله مطرحه و میشود از این مجموعه راه‌های معرفت را و طرق معرفت را بررسی کرد. بنابراین اگر انشاءالله هر کس در هر حدی بشه که به این مطلب توجهی بشه و بررسی داشته باشیم و ببینیم که به کجا میرسیم، اون وقت بعد نوبت این عناوینی که بیشتر با عنوان بحث مناسب است و سازگار هست برسیم، که چیزهایی که من یادداشت کردم اینه. تقریبا ترتیب طبیعی بحث این میشه: یک، طرق اثبات خداوند متعال در نهج البلاغه که از چه راههایی حضرت در این بیاناتشون برای اصل اثبات خدا وارد شدن، مثلا مسئله فطرت مطرحه یا خیر، بحث استدلال به آیات مطرح است و چگونه، بحث عرفان الله بالله آیا مطرح است و مسئله فطرت همون میشه که عرفان الله بالله میشه یا چیز دیگری است، که هر کدام از اینها طبیعتاً بررسی دقیقی و وسیعی را میطلبد که انشاءالله به فضل خدا هر کداممون فرصتی داشته باشیم که به حمدالله جمعی که هستیم حدودا اینجوریست که زمینه برای چنین بررسی هست و بنده به عنوان همی که در خدمتون باشم به واقع و از بررسی هاتون بهره گرفته باشیم و همین که آمده باشیم این سبب بشه از برای اینکه یه مقدار فعالیتی در این زمینه شده باشه، و الا به خصوص خب بعد از آقایون که مشخصه که مطلب براشون بگونه ایست که خب بنده چیزی در سطح اونها شاید نشه که به عرضشون رسونده باشم. و در مجموع امیدواریم از مجموع بهره‌های درستی گرفته بشه. یک، طرق اثبات خداوند متعال در نهج البلاغه که ببینیم که حضرت از چه طرقی وارد شدن، و ضمناً اگر از کلمات حضرت در غیر نهج البلاغه هم در این زمینه و همچنین در فهرست های بعدی مطالبی باشه، شایسته است که از اونها هم استفاده بشه. گویا این که به یک معنا شایسته است که از کل معصومین علیهم السلام استفاده بشه، منتها اون وقت دامنه بحث دامنه وسیع دیگری خواهد شد. ولی حالا فعلا در ارتباط با اون چه از مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام داریم که محورش نهج البلاغه است، به این مجموعه ای که جمع آوری کردن از بیانات حضرت و همچنین بقیه مطالبی که از حضرتش در مجامع حدیثی و در کتب دیگر بتوانیم در نظر بگیریم، از اونها هم استفاده بشه که مشخصه که بجاست. پس یک، طرق اثبات خداوند متعال. دو، دلیل های یکتایی حضرت حق. از راه های مختلفی که در ارتباط با یکتایی خداوند متعال مطرح هست که تا اونجا که خاطرم میاد حضرت از یک طریقی در ارتباط با یکتایی حضرت حق وارد شدن که من در هیچ کجا اون مقداری که برخورد داشتیم ندیدم. استدلال است که من فقط در کلمات حضرت دیدم. اون استدلال نه در قرآن به اون صورت آمده نه در کلمات بقیه معصومین علیهم السلام. آقا حضرت امیر علیه السلام اونجور استدلال کردن. به ذهنم میاد که یک نوع استدلال برای اثبات یکتایی پروردگار فقط در کلام مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام آمده. بله خب بله دیگه. اون وقت شما گفتین نامه 31 عبارت رو بخونیم دیگه.
برای که اگر خدایان دیگری
لو کان لربک شریک لعتد که رسول ظاهرا این استدلال من تا اونجا که در ذهنم هست در کلمات هیچ یک از معصومین نیامده، در قرآن هم که این استدلال نیست. لو کان لربک شریک لعتد که رسول. حالا در هر حال دلیل های یکتایی حضرت حق در نهج البلاغه و کلمات حضرت. سه، معنای یکتایی حضرت حق و چهار، صفات خداوند متعال. او ازلی است که البته یکتایی هم جزء صفاته، ولی به جهتی می شود که مستقلن بحث بشه. صفات حضرت حق، اوست که ازلیست، اوست که ابدیست، اوست که عالم است، قادر است، حی است و بقیه صفات حضرت حق. چهار، یا اگر بله هرچه هست من بله مثل این که یک، طرق اثبات. دو، دلیل های یکتایی. سه، معنای یکتایی. چهار، صفات خداوند متعال. پنج، نفی صفات حضرت حق به چه معناست. در این اثبات صفات در این حال به جد تأکید بر این که نفی صفات از حضرت حق می شود به چه معناست؟ شش، عدم امکان وصول مدارک ظاهری و باطنی نسبت به ذات مقدس حضرت حق و این که حضرت حق به قوای ظاهر و باطن مدرک انسان نمی شود که باشد. شش، هفت، عدم سنخیت و بینونت حضرت حق با ماسوا. بله، عناوین مختلف میشه داده بشه و بالاخره از مباحث مربوط به شناخت خداوند متعال و مباحث توحیدی مسئله سنخیت یا بینونت یا عینیت بله که نتیجتا این می شود که خداوند متعال و خلق خالق و خلق رابطه ای که بینشون هست سنخیت هست یا بینونت هست یا عینیت، که خب بحث مفصل خودش داره. هشت، احاطه علمی حضرت حق و احاطه قیومی حضرت حق در ارتباط با کائنات.
در راه شناخت یک عنوان میشه آورد، حد شناخت هم در تفهم شناخت، حدود شناخت، حد معارف، حد شناخت اینجا میشه عنوان آورد.
بله بله، خب به هر یک از اینها عنوان خاص این چنینی هم میشه بهش داد. بله،
حد شناخت بعد اسمان.
حالا ترتیب اینا هم گاهی تقدم و تأخری ممکنه داشته باشه. بعد و نه، مسئله مشیت و اراده حضرت حق که مباحث مربوط به خودش خب از مسائل مهم است. اینها حدوداً مباحثی است که در بحث الهیات در این مجموعه شریفه نهج البلاغه مناسب هست که بررسی بشه. البته به این جهت هم توجه داشته باشیم بسیار بجاست، بلکه لازم هست که در ارتباط با هر یک از این عناوین اون چه از کلمات حضرت از خطب و دیگر کلمات حضرت از این مجموعه نهج البلاغه و بقیه کتبی که بیانات حضرت در اون کتب باشد، به اضافه این که مستفاد از بیانات حضرت بررسی بشود، جمع آوری بشود، نیاز به تبیین اگر دارد تبیین بشود، به اضافه اون چه که از بیانات حضرت تبیین بشود، اون چه هم از بقیه نظریه ها و مکتب ها در ارتباط با هر یک اگر منطبق با بیانات حضرت نیست، اونها هم یادآوری بشه. یعنی اگر موضع گیریست بیانات حضرت در مقابل آراء دیگرانی، مکتبهای دیگرانی، اون موضع گیری هم مشخص بشه، در هر موردی اون چه که نقطه مقابل هست، اگر چنون چه نقطه مقابلی مطرح هست، گاهی مطلبی است که مطرح نیست و جای ذکر نداره که خوب نداره، اما اونچه که مطرح باشد و جای ذکر داشته باشد مناسب است که موضع گیری مطلبی که استفاده می شود از بیانات حضرت در هر یک از این عناوین شایسته که او هم بررسی بشه. این اجمالا فهرستی است که به ذهن من به عنوان مباحث مربوط به الهیات آمده و از شد که بدیهی است که مسائل دیگری هم هست که به ذهن هر یک از آقایون که بیاد و صحبتش بشه طبیعتا مناسبه که هرچه که بیشتر عناوینی که استفاده میشه از این مجموعه در نظر گرفته بشه بهتر. و حالا انشاءالله در جلسه بعد کاری که انجام میشود، حالا اون چی که بنده خودم سعی میکنم که به فضل پروردگار بشه که بررسی داشته باشم و انجام بگیره و بعد از فرصتی هم که شماها در جریان اون مطلب به کار گرفته باشین کاملا استفاده کنیم انشاءالله. یک بحث که همون بحث قبل از این مباحث الهیات، همون معرفت شناسی، ببینیم طرق معرفت در نهج البلاغه چگونه است و همچنین طرق اثبات خداوند متعال. اون داخل بعضی از این مباحث ممکنه که سریع‌تر رد بشه و بعضی از این مباحث نیاز به بررسی بیشتری داشته باشه که اینا در ضمن بحث مشخص میشه. پس انشاءالله در ارتباط با به اصطلاح اون چه عرض شد در جلسه بعد اگر کار درستی انجام شده باشه و بررسی هایی شده باشه میتونیم که به این صورت بنده اون چه که حالا انجام داده باشم سریع ارائه بدم، بعدم آقایون کاری کرده باشن بعد خوب طبعا فرصتی از من در ظرف نیم ساعتی که دیگه حالا خیلی هم صحبت نکرده باشم فوقش حدود سه ربعی و الا که همون حدود نیم ساعت اون چه من در نظرم باشه انشاءالله عرض کرده باشم، بعد هم به شکل کاری که انجام دادید اون کارام مطرح بشه انشاءالله. و من امروز توی این بحث قبل از ظهری که داریم که اونجا بحث حدوث و قدم هست ولی هنوز تتمه بحث چون وارد نشده بودیم میخواستم بیشتر تذکر داده باشم به اینکه چقدر شایسته است که از این مجموعه هایی که مورد قبول همه است، که قرآن و حدیث، که هر کس که شیعه هست انکار این جهت نداره، هیچ شیعه ای رو انسان پیدا نمی کنه که این حرفش این باشه که من به کتاب و اعتراض کار ندارم، این با تشیع نمی سازه. و طبیعی است که هر شیعه ملتزم است به کتاب به اطراد و اصلا مساوی است شیعه بودن با این معنا. با توجه به این جهت اون وقت متاسفانه اهتمام به مراجعه به کتاب و بیانات اطراد اهتمام به مراجعه جدی ضعیفه، تا اونجایی که نمیخوام حالا من باز کنم به جهاتی، همین اواخر بعضی از افرادی که کاملا مطرحن از نظر مسائل کلامی و فلسفی و مباحث معقولی، بعضی از اونها این مطلب رو میگفتن که بر اثر همین صحبت ها و حرف هایی که شده و این مباحثی که به صورت های مختلف بالاخره کم و زیاد این طرف اون طرف مطرح شده، می گفتن که به جد ما به این فکر افتادیم که یه مقدار اهتمام بدیم به کتاب و اعتراض و ندادیم. یعنی به این اعتراف بعضی رسیدن. در بعضی از نوشته ها من دیدم که چاپ شده با توجه به این که نقدی جدی داشتن بر بعضی از روش هایی که ما فکر میکنیم اون روش ها درسته، نقد جدی هم داشتن، ولی گفتن که از منافع این مطالبی که اخیراً یه مقداری مثلا صحبتش شده است، از منافعش یکیش این بوده که به واقع احساس این جهت کردیم که کم توجه بودیم به کتاب و اطلاعات و شایسته است که توجه بیشتری بشه، حتی مکتوبم شده. یعنی خب یک مسئله است که واقعیت داره که ضعیف بوده از اهتمام به مراجعه به کتاب و اطلاعات در این مسائل مهمه، و بعضی که خیر میشود گفت به واقع ضعفی در اصل مراجعهشون نبوده و آوردند از آیات و احادیث مطالب را، ولی به خاطر اینکه دیدگاهشون دیدگاه کسانی شده است که اونها به حقیقت ضعف داشتند در جهت این اهتمام، دیدگاه اون دیدگاه شده، ولی اینها بعد یه مقدار اهتمام داشتن، اما دیدگاه را از جایی گرفتن که چنین وضعیتی داشته، نتیجتا دقیقاً به توجیه و تأویل افتادن. یعنی دیدن که خیلی سازگار نیست با اونچه که در کتاب و اطلاعات هست به توجیه و تأویل اونچه رسیده از کتاب و اطلاعات گرفتار شدن، که دیگه اینا حالا مسائلی است که جای خودش محفوظ. در هر حال میخواستم عرض کنم که به خاطر توجه به اهتمام به این که هرچه بیشتر بایستی از این مجموعه استفاده بشه و اهتمام به دقت در این مجموعه بشه، حالا آمد و برداشت ها مختلف شد بشه، ولی البته بر اساس برداشت های صحیح اصولی، برداشت هایی که بر اساس برداشت های منطقی است. یعنی برداشت ها جور نشه که لغت هایی که معنا میشه لغت زد معنا بشه، برداشت ها به گونه ای بشه که کاملا از برداشت عموم و عقلا در ارتباط با برداشت از متون متفاوت بشود، به گونه ای که متفاوت شدنش هم به گونه ای نیست که وقتی گفته بشه قابل اثبات باشه. چون خیلی از برداشت ها اینجوره، مثلا فرض کنید که حالا برداشت از این جمله که برداشت بشه از این آیه شریفه ای که ان الشرک لظلم عظیم، وقت گفته بشه که آیه هستی که خود آیه همته، ولی قرار از آیه هم برداشت بشه، میگیم برداشت ها اگه مختلف شد گیری نداره، ولی برداشتی که بر اساس حساب و کتاب صحیح باشه. ولی اگر اینجور برداشت بشه که ان شرک لظلم عظیم، این لظلم عظیم یعنی لجهل عظیم. چرا جهل عظیم؟ بعد بر اساس یک مبنایی، به خاطر اینکه ان شرک لظلم عظیم ای لجهل عظیم، چرا؟ برای اینکه مشرک جعل عین الشی شریکه او. این خیلی جهله که مشرک چیکار کرده؟ یک بت پرستی که گفته میشه که شرک او ظلم عظیم است، ان شرک لظلم عظیم ای لجهل عظیم. چرا لجهل و نظیم؟ لأنهو جعل عین الشی شریکه او. این بود خودش اوست، این میگه شریک اوست. چرا شریک او دیگه؟ خود اوست دیگه، خود اوست، این خود او رو گفته شریک او هست دیگه، تو فضوس هست، رسمن در فضوس هست که ان شرک لظلم عظیم ای لجهل و نظیم. چرا؟ لأن المشرک جعل عین الشی شریکه او، جعل عین الشی شریکه او. خب اینم گفته میشه آقا اون برداشت دیگه از آیه برداشت کرده. نه برداشت اینجوری که جواب اولیش خنده است. بله. جواب بعدیش مسائل دیگری است. بله. یعنی گریه است. اینه چند بار خندیدم با گریه. بله. اینه. و اونجور خیر. ولی خب برداشت ها مختلف بشه. گاهی میشه عبارت به گونه ایست که این چنین نه حرفی نیست. این حدیث رو من امروز عرض کردم. اونجا خوندم بعدم نمیامد که بله حالا خونده باشم به جهت این که انشالله حال احتمامونم بیشتر باشه که در این حدیث چهارم از کتاب توحید صدوق هست با این چاپ های معمولی صفحه 45 اونجا اینجور داره که بله و بعث الیهم الرسل لتکون له الحجة البالغة على خلقه. این یکی از منافع بعثت رسول اتمام حجت و یکون رسله الیهم شهدا علیهم. این خاصیت دوم. و انبعث و ابتعث، دو تا نسخه مثل که هست اینجا، و ابتعث و ابتعث فیهم النبیین مبشرین و منذرین لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه و لیعقل العباد عن ربهم ما جهلوا وليعقل العباد عن ربهم. تا اینکه مردم راهی داشته باشن که مطالب را از خود خدا بگیرن. راهی که مطالب را از خود خداوند متعال بگیرن چیه؟ اون راه همینه که از انبیا بگیرن، از رسول بگیرن. از بقیه که بگیرن مشخص نیست که چی بی چی شده، حق باطل همه چیز امکان داره. ولی اونی که اگر از آن گرفته بشود، از خدا گرفته شده مطلب، اینقدر اهتمام داره، گرفتن از رسول الهی است و به نتیجه از ائمه معصومین علیهم السلام، که به واقع هم یک مقدار که انسان وارد بیانات معصومین علیهم السلام میشود شگفت‌انگیز مشخص است که نظیر نداره، بدیل نداره. و بعد از این که 10 بار انسان مراجعه کنه، اگر حفظ کرده باشه بخواد بخونه خونده، اگر نه بخواد 2 جمله مثلش بگوید نمیتواند بگوید. به حقیقت این چنینه. بنابراین حیفه که این مجموعه های مهم در اختیار باشه و بررسی های دقیقی نشه. خب حالا ما امشب به همین که عرض کردیم اکتفا میشه که در حقیقت چیزی نگفتیم و فقط فهرست اوضاع احوال مطالب آینده بود و امیدواریم که استفاده کنیم از شماها به حقیقت رو و همینطور که عرض کردم اکثر آقایون، حالا بعضی رو که نمیشناسم از باب این که بعضی رو میشناسم عرض میکنم، شرکتشون من به بعد از آقاینم برخود که شده گفتم نه این شما و حالا در این حال مثل که بله تشریف دارن، اما آمدنتون البته از جهاتی خیلی خوب هست. یکیش همینه که انشاءالله کاری که میکنین ما استفاده خواهیم کرد، ولی حالا بنده اینجا حرفشو بزنم ولی بعد استفاده از نتیجه کارتون خواهد شد و انشاءالله بهره خوبی از جمع و جلسه خواهیم گرفت به فضل پروردگار. اللهم صل علی محمد.